با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی میبینن و یا میشنون، امروز شنبه 11 آوریل 2026 و 22 فروردین 1405. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد اوضاع فوق العاده خطیر واقعا باید دنبال بشه و من یه پیش زمینه تاریخی، همیشه باید پیش زمینه های تاریخی رو گفت، بیان کرد تا به امروز روز برسیم که بعدش ببینیم چه اتفاقاتی بعدها خواهد افتاد. فوق العاده مهمه پیش زمینه های تاریخی. به هر حال از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $1,000، از ابتوس در کالیفرنیا $25، از سنت رامون در کالیفرنیا $20، از بروکلین نیویورک $200، از سان فرانسیسکو $250، از آرهوس در دانمارک $25، از کلن در آلمان $200، از وینیپک در منیتوبا $75 و از شهر واشنگتن $10. اینا رو هنوز پیپل آزاد نکرده، این دو فقره ای رو که برای حالا چرا داره اذیت میکنه. و بالاخره از لوس گاتوس در ارچود که در کالیفرنیا بازم $100. خواستم عزیزان راجع به این قضیه به اصطلاح کمک عزیزان، تا زمانی که عزیزان کمک بکنند برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. خواستم فقط به این اشاره بکنم که اکثر بینندگان این برنامه از طریق ماهواره برنامه رو میبینند، نه اینایی که توی یوتیوب و امثال هم. بنابراین علت این که احتیاج به کمک مالی داره برنامه اینه که مخارج ماهواره و سایر مخارج هرچود که این تلویزیون بالاست و باید بهش کمک بشه. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم، چون بعضی ها پیشنهاد چرا نمیری توی اینترنت و دیگه لزومی نداره، که در حالی که شاید این عزیزان ندونن که اکثر بینندگان این برنامه از طریق ماهواره. اگه ماهواره نبود من توی تلویزیون نمیومدم به طور کلی، چون آقای خطاب 18 سال پیش که از من خواست بیام به از پیام افغان، اولین چیزی که ازش پرسیدم که آیا ماهواره دارید یا نه. ولی به هر حال میخواستم این رو به عزیزان، در نتیجه کمک عزیزان لازمه برای ادامه برنامه و تا زمانی هم که عزیزان به کمک هاشون ادامه میدن من در خدمت عزیزان خواهم بود. و اما برمیگردیم به اوضاعی که اکنون اینطور که نیویورک تایمز نوشته بود که تا آخرین لحظه من نگاه کردم مذاکرات آغاز شده. حالا باید ببینیم واقعا مذاکرات آغاز شده، ولی میخوام امروز یه پیش زمینه تاریخی برای عزیزان عرض بکنم تا برسیم به امروز روز. عزیزان میدونن که حالا نمیخوام دوباره به اصطلاح وارد این بشم که به طور کلی قدرتگیری خود آقای خمینی به چه شکل بوده و اهمیت مسافرت جنرال عرشبت که حالا یه دفعه به اصطلاح اسمش که انتقال قدرت چطور مدیریت شد و غیره و غیره. اینا الان موقعش نیست که دوباره به اصطلاح این به اصطلاح چیزای که من بارها و بارها راجبشون صحبت کردم و چون تجربه شخصی خودمه اطمینان قطعی دارم راجب این قضایا و به طور کلی انتقال قدرت از شاه به خمینی و بعدش هم داستانها که به اصطلاح چه اتفاقاتی افتاد. چون عزیزان میهن دوستی هستند که اینا صحبت میکنند که امریکا و یا اسرائیل از ابتدای روی کار اومدن خمینی دشمن ایران و دشمن رژیم بودن، جمهوری اسلامی بودن. به نظر من این تحریف تاریخه. ما باید الان زمانیه که ما با تمام قوا از ایران و حتی از به اصطلاح مبارزه‌ای که حکومت علیه چیز می‌کنه باید دفاع بکنیم، همینطور که مردم کردن. ولی این حقایق تاریخی رو نباید فرصت بدیم به آدمای فرصت طلب که این پیش زمینه‌های تاریخی رو بخوان به خورد ما بدن. ما باید بدونیم که انتقال قدرت از شاه به خمینی چه پروسه‌ای طی کرده عرض شود که و بعدش تا زمانی که جمهوری اسلامی شیوه رفتارش ضرری که به امپریالیسم و صهیونیسم نمیزده بلکه به نفعش بوده. عزیزان از این جهته که من کتاب تریتا پارسی رو بارها و بارها اینجا برای اینکه کتابیه که باید خونده بشه، Treacherous Alliance، یعنی اتحاد خائنانه بین ایران، اسرائیل و امریکا، این کتاب باید خونده بشه. کتاب بازی شیطانی باید خونده بشه که ببینیم پروسه قدرتگیری خمینی چگونه بوده. فوق العاده اینا مهمه. این پیش زمینه های تاریخی رو نباید فراموش بکنیم و نباید ببخشیم از یک سو، ولی در حال حاضر شرایط زیر و رو شده که میخوام امروز یه مقدار راجبش صحبت بکنم که باعث اتحاد مردم شده و این یک پیش آمد در واقع تاریخیه که تاریخ ایران و منطقه رو عوض خواهد کرد. اینم هست و از این جهته که به اصطلاح مردم ایران به نظر من چنان چهره قهرمانانه ای از خودشون نشون دادن که واقعا تمام دنیا به نظر من احترام بهش خواهد، حالا اگه در برابرش تعظیم نکنه حداقل احترام براش قائل خواهد شد. و این چهره‌ای که اینم باید اضافه بکنم، این چهره‌ای که مردم ایران از خودشون نشون دادن ماه خرداد که در واقع میشود جوان 2025 از خودشون نشون دادن، احترام مردم ایران رو به طور عظیمی بالا میبره. نه تنها اون، مردم ایران حتی حکومت رو چنان تحت تأثیر قرار خواهند داد که مجبور سیاست‌های داخلیش رو عوض بکنه. مردم از درون رژیم رو تغییر خواهند داد و نه نیروهای اجنبی. مردم این رژیم رو تصحیح خواهند کرد و راه درست رو به جمهوری اسلامی، چون من گفتم که دیگه لغت رژیم رو استفاده نمی کنم. اینا نکات تاریخی فوق العاده مهمیه از نظر جهانی، از نظر منطقه‌ای و از نظر خود ایران. زلزله‌واره به قول معروف. ولی به هر حال ما میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده، بنابراین من به طور گذرا همینجوری میگم که رابطه ایران با امریکا و اسرائیل چه تحولاتی پیدا کرده و الان در چه مرحله ای هستیم. همینطور که گفتم، در زمانی که به اصطلاح در زمان خود آقای خمینی، ما میدونیم که اینا دیگه جزء تاریخه. حالا چه استقبالی از ورود خمینی به اصطلاح هم کارمندان سفارت اسرائیل کردن و عکس به اصطلاح خمینی رو الله اکبر خمینی رهبر، اینا همه به اصطلاح جزء اسناد اومده. و بعدش ما میدونیم که جنگ چه اتفاقاتی در 10 سال اول از گروگانگیری که در واقع توطئه هنری کیسینجر و عرشبت که راکفلر بود، لارنس راکفلر و دیوید راکفلر، یعنی اونایی که بانک چیس منهتن رو در حقیقت به حساب مالکین اصلی بانک چیس منهتن بودن، توطئه اونا بود. و ایران حالا به نظر من یک خطای بسیار بزرگی بود، مسئله یک روگانگیری که در واقع چهره مردم ایران و انقلاب رو درب و داغون کرد، این انقلابی به این عظمت رو که به مدت 444 روز تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب ملت ایران رو به عنوان یه ملت وحشی عقب افتاده، ده‌ها فیلم راجع به این قضیه. و این البته به نظر من هدف آقای خمینی از حمایت از این عمل فوق العاده پلید عبارت از برانداختن دولت آقای بازرگان بود، برای اینکه هدف ما میدونیم قتل عام چپ ها و مجاهدین و منزوی کردن و پراکندن به سان نیروهای ملی بود از اول. مثلا این چیزهایی بود که ریچارد کاتوم در واقع خواستش این بود، یعنی مثلا مأمور عالی رتبه CIA. و به نظر من جمهوری اسلامی در 10 سال اول و بعدش هم در زمان هاشمی رفسنجانی عمل کردن به خواستهای امریکا و اسرائیل. اینا نکات تاریخیه که با وجودی که الان من دیگه رژیم نمیگم، میگم جمهوری اسلامی، مردم متحد شدن و فعلا از نیروهای نظامی یعنی از سپاه پاسداران و بعدش هم از به اصطلاح از دولت و حکومت دارن دفاع میکنن در این موقعیت خطیر، این نکات تاریخی نباید نه فراموش بشه و نه به نوعی بخشیده بشه. اینا در کارنامه جمهوری اسلامی هست و این هر چی هم نمیخوام اسم ببرم، اونایی که الان انسانهای میهندوستی هستن، طرفدار مونتا جمهوری اسلامی هستن و نمیخوان این حقایق تاریخی رو بپذیرن که در زمان خمینی چه اتفاقی افتاده، در زمان هاشمی رفسنجانی، حتی سیاست‌های داخلی خامنه‌ای که من بارها و بارها ازشون عرض شد که در واقع زیر پا گذاشتن هم فصل سوم قانون اساسی هم فصل چهارم، فقط مسئله به اصطلاح اصل 44 نیست و در واقع اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی و مکتب شیکاگو و نئولیبرال که در واقع خود خامنه‌ای پشت این سیاست بقایت نادرست رو گرفت. حالا انتقادات دیگه هم به ایشون وارد هست، منتها در این شرایط که یک چنین از خودگذشتگی خامنه‌ای از خودش نشون داد که این جنایتکارا اومدن و بمبارون کردن و عملا شهید کردن خامنه ای رو، منتها این پیش زمینه های تاریخی نباید فراموش بشه، چون بعضیا گفتم در اثر این چهره‌ای که خامنه ای از خودش نشون داد و شهید شد، خود و خانوادهش، بعضی ها میخوان سوء استفاده بکنن و تاریخ رو تحریف بکنن و فرضاً بگن که آره جمهوری اسلامی از ابتدا به اصطلاح امریکا و اسرائیل باش مخالف بودن، دشمنش بودن، در حالی که اینطور نیست و باید ببینیم از چه مرحله. این احتیاج به یه تاریخ داره. بنابراین در زمان 10 سال اول ما میدونیم از نظر گروگانگیری ادامه جنگ ایران و عراق با وجود آنکه بعد از 2 سال نیروهای عراقی بیرون رانده شده بودن، کشورهای عربی حاضر شدن 40 تا 60 میلیارد دلار به ایران خسارت بدن و خمینی و هاشمی رفسنجانی نپذیرفتن و به جنگ ادامه دادن، 100% در خدمت اسرائیل و امریکا و به ضرر ملت فلسطین. الان جمهوری اسلامی طرفدار ملت فلسطینه و یکی از گناهانش اینه، ولی خواسته یا ناخواسته ما میدونیم جریان عرض شود که جنگ ایران و عراق، در واقع خمینی از اسرائیل اسلحه گرفت، احمد خمینی رو فرستاد به اسرائیل با 3 هدف، نقشه به اصطلاح تأسیسات اتمی عراق در اوزیراک رو به اسرائیل دادن که بعد بمبارون کردن و بعدش ما میدونیم اسلحه گرفتن و خواستشون این بود که در واقع اسرائیل واسطه بشه که رابطه عادی با امریکا برقرار بشه. حالا بعدن به اصطلاح هیئت مکفارلین اومدن به ایران و آقای هاشمی رفسنجانی چه پذیرایی ازشون کرد به همراه سران هم موساد هم CIA و همین آقای عرشبت که حسن روحانی به اصطلاح هاشمی رفسنجانی روحانی رو فرستاد که باشون صحبت بکنه برای اینکه در واقع اسلحه از چیز گروگان ها آزاد بشن و اسلحه از اسرائیل گره. اینا نکات تاریخیه که به نظر من به دلیل تحولاتی که افتاده که حالا من راجبش صحبت میکنم نباید فراموش بشه. اصطلاح اینا حقایق تاریخیه. حالا ببینیم بعدش، بعد از درگذشت خمینی ما میدونیم هاشمی رفسنجانی میاد که یکی از خواستهای عزیزان، همیشه باید من یادآوری بکنم که همین هاشمی رفسنجانی موقعی که توی بند 1 زندان اوین، اینا دیگه تجربیات شخصی منه بنابراین کسی نمیتونه منو خلاف این واقعیات به اصطلاح قانع بکنه یا بخواد با من صحبت بکنه، اینا تجربیاتی که من پشت سر گذاشتم و به شکرالله پاکنژاد همین هاشمی رفسنجانی بهش میگه همتونو میکشیم برای اینکه میدونستم به قدرت میرسم، حالا نمیخوام پروسه قدرتگیری رو هر شبت که جنرال مکفارلین یا حالا به هر حال اسمش یادم خواهد مد که چطور به اصطلاح انتقال قدرت رو به اصطلاح انجام داد و باعث انتقال قدرت شد، ولی اینا میدونستن و به شکرالله پاکنژاد که بعدن این عمل خائنانه رو به اصطلاح هاشمی رفسنجانی انجام داد که به اصطلاح قتل‌های زنجیره‌ای و توافق کامل با قتل عام‌هایی که در زندان شد و غیره و غیره، ولی از همه مهمتر پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی زیر نظرش و زیر نظر 2 تا از نوچه‌هاش که یکی در واقع به اصطلاح خاتمی و یکی عرض شود که روحانی، اینا 2 تا نوچه‌هاش بودن که دنبالشون بعدن ما میدونیم اصلاح طلبا و غیره و غیره هستن که ما میدونیم اینا عملاً به اصطلاح هدفشون این بود که ایران رو 2 دستی تسلیم در واقع. منتها آنچه که اتفاق افتاد از اینجا سیاست خارجی خامنه ای از سیاست اصلاح طلبا و هاشمی رفسنجانی جدا میشه. عزیزان دقت بکنن که حتی تا سال 2004 به عزیزان عرض بکنم که موقعی 10 سال اول که من صحبت کردم، هاشمی رفسنجانی با تمام وجود در خدمت امپریالیسم که می گفت الان موقع مذاکره است، ما موقع موشک پرانی نیست، بعدش ما می دونیم در مورد سوریه چه دشمنی خونینی با بشار اسد داشت و گفت که بذار چیز شیمیایی، مواد شیمیایی به کار برده بود، امثال مثلا سلاح شیمیایی که یعنی امریکا باید به سوریه حمله بکنه، یه همچین چهره ای داشت هاشمی رفسنجانی. ولی این ادامه پیدا میکنه تا موقعی که در واقع حتی خاتمی تا 2004 نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش میمیسه که به اصطلاح بر سر تمام مسائل منطقه‌ای حاضریم ما در مورد مسئله فلسطین، هرچند که محور مقاومت و مسئله اتمی، مسئله موشکی، همه اینا رو باهاتون که ما میدونیم این نامه‌ای رو که خاتمی به جورج دبلیو بوش انداختن توی سطله. حالا علتش چیه؟ علتش اینا نکاتیه که حالا به سیاست جهانی خود امریکا و اسرائیل برمیگرد و اونم اینه که بعد از فروپاشی شوروی امریکا تصمیم میگیره که تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه. حالا عزیزان دقت بکنم، اینا چیزاییه که گفتم اصلاح طلبا و اینا در ادبیاتشون، در روزنامه هاشون شما نمیتونید پیدا بکنید. موقعی که این تصمیم رو میگیرن که من هفته قبل راجبش صحبت کردم که نظام سرمایه‌داری برخلاف آنچه که ماکس وبر میگه یه نظام خردگرا نیست، یعنی موقعی که شوروی از هم فروپاشید میبایست دوستی با فدراسیون روسیه برقرار، برعکس هدفشون از پا دار آوردن همچین و هم روسیه شد که این غیر خردگرانه بود. حالا ببینیم چرا میگیم غیر خردگرانه. بنابراین تصمیم گرفتن که تسلط بلا منازع، فول سپکتروم دامیننس بر جهان پیدا بکنن که در واقع تئوریش رو پال ولفوویتز در 1992 نوشت و بخش هایش در روزنامه نیویورک تایمز 8 مارس 1992 اومد که گفتم من بر پایه اون مقاله مفصلی نوشتم که میگه هیچ کشوری حتی جرأت اینو نباید بکنه که در برابر امریکا قد علم بکنه. حالا این بنابراین از نظر جهانیه که از اون موقع سیاستشون نسبت به ایران، حالا میگم چرا عوض شد از این موقع، یعنی بعد از فروپاشی شوروی. یکی دیگه از اسناد عبارت از Project for New American Century که در واقع با دیک چینی و دونالد رامسفلد و بقیه به اصطلاح تئوریسین های به اصطلاح صهیونیستی که در واشنگتن بود، در واقع 28 نفر Project for New American Century رو نوشتن، ولی سند دیگه‌ای که نوشتن عبارت از Clean Break. به اینجا میرسیم، Clean Break یا گسست قطعی که من بارها راجبش صحبت کردم. این زمانیه که 1996 آقای نتانیاهو به قدرت میرسه و بخشی از برنامه تسلط بلا منازع بر جهان عبارت از تشکیل اسرائیل بزرگه. گسست قطعی یعنی گسست از قرارداد اسلو و پاکسازی قومی ملت فلسطین و در واقع برقراری اسرائیل بزرگ. از اینجاست که ایران سیاست خارجیش عوض میشه. به عزیزان عرض کنم که از اینجاست که اختلاف بر سر سیاست خارجی بین اصلاح طلبا، یعنی دنباله های هاشمی رفسنجانی و جناح ظریف روحانی از یک سو و خامنه ای، یعنی از اینجاست که ما یه جناح اصلاح طلب پیدا میشه و یه جناح اصولگرا. بعد ببینیم اصلا اینا چه جو در واقع سیاست داخلیشون به اصطلاح با همه، یعنی طرفداری از سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که خود خامنه ای در واقع با حکم حکومتی اصل 44 رو برداشت، یعنی کمک به همین سیاست اقتصادیه، و بعدش مسئله حجاب اجباری عرض شود که و سایر مسائل اجتماعی که به سراغ قوانین شریعه پیاده کردن. بنابراین چون چند دفعه من اینجا صحبت کردم که تضاد بین سیاست داخلی و خارجی ایران وجود داره، که بعضی از عزیزان به من انتقاد کردن و میگن سیاست داخلی دنباله سیاست خارجی، سیاست خارجی دنباله، در حالی که تضاد وجود داره. یعنی در واقع از این موقع به بعد جناح خامنه ای که در واقع سپاه پاسداران و اصولگراها باشن احساس خطر میکنن که اینا هدفشون، مخصوصا موقعی که امریکا بالاخره ما میدونیم و نه تنها به افغانستان حمله میکنه و بعدش 2003 به عراق حمله میکنه، این بخش از حکومت ایران به این نتیجه میرسه که اینا هدفشون از بین بردن ایرانه. برای اینکه ایران در این موقعیت از ملت فلسطین دفاع میکنه، نمیخوام واردش بشم که خود خمینی طرفدار به اصطلاح بنیانگذار چیز بود، عرض شود که حماس بود، منتها بخش مذهبیش و مخالف بخش غیر مذهبیش بود، و اتفاقا اسرائیل و اریل شرون طرفدار به اصطلاح احمد یاسین بود، برای اینکه دشمن به اصطلاح بخش غیر مذهبی و بخش غیر مذهبی به اصطلاح جنبش فلسطین، یعنی جنبش آزادی بخش فلسطین، و در این صورت در ابتدا میخواستن به حماس کمک بکنن، نه تنها آریل شرون بلکه در واقع نتانیاهو تا مدت ها در واقع کمک مالی به حماس. بعدن متوجه شدن که دچار چه خطایی شدن، برای اینکه حماس واقعا یه بخش نظامی به وجود آورد و در برابر اینا ایستاد. بگذاریم، بنابراین از این موقع هست که در واقع بخش اصولگرا در درجه اول به نظر من سپاه پاسداران و پشتش خامنه ای، برای اینکه ما میدونیم خامنه ای واقعا یه توی جنگ ایران و عراق با پاسدارا بوده و بخشی از سپاه، همینطور که مجتبا در به اصطلاح جنگ ایران و عراق بخشی از سپاهه. بنابراین مجموعه اینا تصمیم میگیرن که صهیونیسم و امپریالیسم هدفش عبارت از اینه که ایران را از بین ببره، که این حرفشون کاملا درست بود. برای این که قبلا من بازم راجع به این قضیه صحبت کردم، موقعی که این سند به اصطلاح کلین بریک میاد بیرون در زمان به اصطلاح قدرتگیری نتانیاهو، ما میدونیم سفرهای متعددی به واشنگتن داره و در واقع دولت امریکا رو قانع میکنه که باید فقط مسئله فلسطین نباید، فلسطینی ها نباید پاکسازی قومی و قتل عام بشن، بلکه تمام کشورهایی که طرفدار یک دولت فلسطینی هستن، از ملت فلسطین دفاع میکنن، اینا باید از پا در بیان. عزیزان میدونن که در واقع به اصطلاح مسئله یک کلین بریک داستانش اینه که به اصطلاح هفت کشور باید از پا در بیان، که ایران یکی از این کشورهاست. اینا رو جناح اصولگرا و شخص خامنه‌ای دقیقا متوجه میشن. اصلاح طلبا در حالی که میخواستن در واقع تسلیم بشن، خامنه ای در برابر اینا میایسته و در نتیجه اون موقع است که تصمیم گرفته میشه از طرف همین به اصطلاح خامنه ای و سپاه پاسداران که ایران باید قدرت دفاعیش رو بالا ببره. و به نظر من تصمیم تعیین کننده ای میگیرن. حالا من انتقادات خودم رو کردم، از اینجا به بعد ببینیم چطور همین مسئله ایران رو نه تنها حفظ کرده، تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای کرده. بنابراین این جنبه رو هم باید ببینیم. ما هم باید اون بخش از تاریخ رو از یادمون نره و نبخشیم و یادمون نره، و هم این یکی رو که الان صحبتش خواهم کرد که ایران و ملت ایران چه عظمتی داره پیدا میکنه. بنابراین تصمیمی که گرفته میشه عبارت از اینه که نباید نیروی هوایی درست کرد. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که حالا آیا خود آقای علی خامنه ای و سپاه پاسداران این واقعیت رو میدونستن یا نمیدونستن، و اونم عبارت از اینه که یه زمانی قبل از جنگ اول جهانی در واقع کشتی ها نیروی دریایی جنبه تعیین کننده داشته، بعد از جنگ اول جهانی و بعدش هم جنگ دوم جهانی نیروی هوایی تعیین کننده بوده در پیروزی یا شکست یک کشور. ولی الان مدت هاست در واقع که آنچه که تعیین کننده شده در واقع پهپادها و موشک هاست. این تصمیم رو که برن به طرف موشک و پهپاد، زمانی در واقع و یا قبلش در اثر جنگ ایران و عراق در واقع درس های بزرگی ایران گرفت که باید خودش رو تقویت بکنه. ولی موقعی که جورج دبلیو بوش نامه خاتمی رو میندازه تو سطل آشغال و در واقع ایران رو در محور شرارت قرار میده، این حتمی میشه که باید ایران از خودش دفاع بکنه. و خامنه ای پشت این قضیه است، سپاه پاسداران پشت این قضیه است. اینو هم نباید فراموش بکنیم که باعث نجات ایران شده. عزیزان دقت بکنند که تاریخ چگونه ورق میخوره و چطور لحن من عوض میشه، چون بعضی ها از من انتقاد کردن که تو داری میگی که خامنه ای شهید شده، نمیم لحنت عوض شده، دیگه نمیگی رژیم، میگی جمهوری. اینا واقعیات تاریخیه. اگه ما دوگم یعنی با تعصب برخورد بکنیم، دچار خطای وحشتناک میشیم. من چون اینجایی که نشستم با عزیزان دارم صحبت میکنم، بالاخره یه وظیفه رو پذیرفتم. اگر بخوام حقیقت رو نگم، هم به خودم و هم به بینندگان میتونم به اصطلاح حالا خیانت یا هرچی اسمشو بذاریم، ولی باید این حقایق تاریخی رو واقعا ببینیم و خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. بنابراین از اون موقع این تصمیم گرفته میشه. حالا اسرائیل از به اصطلاح بخشی از تسلط بلا منازع بر جهان عبارت از تشکیل اسرائیل بزرگه، و یکی از برنامه ها عبارت از اینه که نه تنها ملت فلسطین باید قلع و قمع بشن و از بین برن، پاکسازی بشن، بلکه باید کشورهایی که طرفدار ملت فلسطینن باید از پا در بیان، که از اون موقع در واقع این برنامه آغاز میشه. ما میدونیم موقعی که اینا 2003 ابتدا، حالا این بعد از جنگ و بعد از بساط تجاوز به کشور افغانستانه، بعدش 2003 به عراق حمله میکنن، منتها 2004 صحبت در واشنگتن این بوده که بغداد که مهم نیست، مسئله بر تهرانه، در حالی که ما میدونیم اینا توی عراق بساط در باطلاق، در یک باطلاق گیر میکنن و میدونیم که به اصطلاح عملا شکست میخورن. بنابراین منتها اینا به اصطلاح تیز رو ایران رو ولکن نیستن، دست میزنن. حالا یک سلسله باید برگردم به که در خود ایران چی میگذره. موقعی که جورج دبلیو بوش نامه خاتمی رو توی سطل میندازه، این باعث میشه که مردم ایران چیز میشن، میگن که این به اصطلاح کوتاه اومده. به چه کسی رای میدن؟ به اصطلاح 1384 به احمدی نژاد. به احمدی نژاد رای میدن که احمدی نژاد میاد هم برنامه اتمی رو میخواد دوباره آغاز بکنه، هم کنفرانس در مورد هولوکاست چیز میکنه که نمیخوام واردش، قبلا راجبش صحبت کردم که این بعدش چه آدم خیانتکار وطن فروشی از آب در میاد و دیوانهی. به نظر من ضرباتی که احمدی نژاد به مردم ایران، به کشور ایران زده، در تاریخ خواهد موند. ولی به هر حال میاد و در اون زمانه که به همین دلیل، به دلیل هم این کنفرانس هولوکاست رو که تشکیل میده، هم به اصطلاح به طور حالا مخفی یا آشکار به اصطلاح سیستم به اصطلاح غنی‌سازی رو به اصطلاح آغاز میکنه و در واقع سازمان انرژی اتمی به اصطلاح اعتراض میکنه و مسئله میره به سازمان ملل و قطعنامه پشت قطعنامه پشت قطعنامه به اصطلاح ایران رو. الان این به اصطلاح قطعنامه هایی که در این چیز ده ماده‌ای که ایران، که حالا برای عزیزان خواهم خوند، یکی از چیزاش عبارت از اینه که این قطعنامه هایی رو که علیه ایران در سازمان ملل به اصطلاح تصویب شده، اینا بر که حتی شوروی به اصطلاح فدراسیون روسیه و چیزا بهش رأی میدن، که ما میدونیم چه فحاشیایی همین اصلاح طلبا به چین و روسیه کردن بر سر این مسئله. بگذاریم، این به خاطر این اتفاقات و این تحریم هایی که علیه ایران نه تنها سازمان ملل بلکه بعدش امریکا میبنده، اوباما میاد بر سر کار و میخواد در واقع ایران رو دوباره بکشونه، که حالا اختلاف افتاده و به اصطلاح تصمیم گرفتن که همین هفت کشور از جمله ایران باید از پا در بیاد. اوباما تصمیم میگیره که شاید ایران رو بتونه به طرف امریکا بکشونه. دلیل دشمنی نتانیاهو و صهیونیستا از از بسا اوباما همین بود. به همین دلیلی که مکاتبه میکنه با خامنه‌ای که به اصطلاح این تحریما فرضاً برداشته بشه و مسئله برای این که به حساب اوباما قبول میکنه که ایران تا 3.6 غنی‌سازی در خاک ایران انجام بده. به حساب مکاتبه ای که میشه بین خامنه ای و ارشاد که چیز. بنابراین ما سال 1392 ما بدونیم اون انتخابات صورت میگیره. عزیزان دوباره اشاره بکنم که خامنه ای از پشت سر احمدی نژاد، حالا عزیزان دقت بکنن که من گفتم از ابتدا ایران میخواسته رابطه عادی با امریکا داشته باشه، حالا دنباله اینو میگیرم که حتی خود خامنه ای با وجود آن که مطلقاً اعتماد به غرب نداشته و دائم میگفته که نمیشه بهشون اعتماد کرد، به درستی وارد مذاکره میشه با همین ویلیام برنز و آقای جک سالیوان از پشت سر احمدی نژاد. و بگذاریم انتخابات چیز میشه، انتخابات 1392 آقای روحانی و آقای جواد ظریف و عرشبت که مذاکرات عرشبت که اتمی حالا یا هرچی اسمشو بذاریم در زمان جان کری و امسالوم و 2015 این قرارداد امضا میشه، برجام امضا. حالا در این فاصله و در همین بسا قرار داده برجام ظریف چه خیانت هایی کرده، بعدا دستش رو شد و ما میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد. به هر حال هر شبت که عذر میخوام که این پیش زمین های تاریخی یه مقدار از وقت برنامه رو، ولی لازم واقعا لازمه که اینا گفته بشه. بنابراین دوباره به اصطلاح قرار میشه که به اصطلاح ایران تمام به اصطلاح چیزهایی رو که سازمان انرژی اتمی و امریکا از ایران خواسته، ما میدونیم که چطور قبل از موعد انجام میده. منتها اوباما، ما میدونیم این مار سمی یا مار هفت خط به هیچ وجه به اصطلاح عمل نمی کنه. حالا یه مقدار به اصطلاح از پولای ایران برمیگرده، یه مقدار از شرکت های امریکایی میان و بعدش به حساب ریال ایران میره بالا، به اصطلاح اقتصاد یه مقدار رونق پیدا می کنه. ولی اینا به اصطلاح کاملا موقته. تا می رسیم به 2018 من سریع باید بگذرم. عرشبت که آره عرشبت این می رسیم به 2018 و آقای دور اول آقای ترامپ آغاز میشه و ما میدونیم با رشوه‌ای که از شلدون ادلسون میگیره 60 میلیون دلار چند کار براش انجام میده، برای آقای شلدون ادلسون و همسرش خانم مریم ادلسون. پایتخت اسرائیل رو از هر شبت که میاره به اورشلیم، بلندی های جولان رو بهش میده، کرانه غربی رو بهش میده، ولی از همه مهمتر برجام رو پاره میکنه و دور میریزه. و نه تنها برجام رو پاره میکنه، تحریم های فوق العاده شدیدتری روی ایران میذاره. بنابراین میخواستم این در واقع تاریخچه رو برای عزیزان عرض بکنم، لازمه برای اینکه این فکر خود منو فوق العاده مشغول کرده که چه اتفاقاتی افتاده که به امروز روز رسیدیم که ایران از موضع قدرت، اگر حالا وارد مذاکره بشه، از موضع قدرت امیدواریم که به اصطلاح واندن. حالا آقای قالیباف رفته اونجا، امیدواریم. ولی آقای عراقچی، هیئتی که ایران فرستاده 70 نفرن، از اصلاح طلبا، از جناح روحانی و از اصولگراها تشکیل 70 نفرن. حالا راجبش صحبت خواهم کرد که در واقع ایران به طور جدی وارد این قضیه شده، در حالی که از طرف امریکا خود جی دی ونس و اون دوتا بساز بفروش صهیونیست، یعنی ویتکاف و جرد کوشنر. حالا باید ببینیم، حالا میرسم به این. بنابراین عرض شود که تا اینجا ما میدونیم که اینا این تحریم های وحشتناک رو به اصطلاح در زمان دور اول ترامپ روی ایران میذارن و این ادامه پیدا میکنه. و در این فاصله ما میدونیم عراق رو تجزیه میکنن، عرض شود که لبنان رو به چه شکلی به اصطلاح چیز میکنن، بهش حمله جنایتکارانه به سا اسرائیل میکنه و بعد کشورهای دیگر رو مثل سومالی و سودان و لیبی رو از پا در میارن و آخرینش هم سوریه بود که به دلیل خیانت به سا آقای اردوغان و هاکان فیدان به اصطلاح روس سوریه و یه آدمکش جانی در واقع رئیس جمهور اونجا شد. مونده بوده ایران، بنابراین شش تا کشور را اینا از پا در آوردن، مونده بوده ایران. بنابراین اینا شروع میکنن به اصطلاح در واقع نه تنها تحریم ها رو تشدید میکنن، بعدش در این دور دومش ترامپ در واقع هدفش اینه که ایران رو واقعا از پا در بیاره و در نتیجه میرسن به در واقع 2025 که حالا عزیزان دقت بکنن، دوباره برمیگردم که ایران هیچگاه دست از مذاکره با امریکا بر نداشته. حالا خود من عزیزان میدونن بسیار انتقاد کردم به اینکه چرا هی مذاکره. منتها من از یکی از آقای به اصطلاح پروفسور مرندی صحبتی من شنیدم دیروز که به نظر من منطقی به نظر میرسه و اونم عبارت از اینه که ایران برای اینکه اتحاد مردم و هر دو جناح رو حفظ بکنه در داخل، برای اینکه اگر دست به مذاکره نزنه هم اصلاح طلبا هم بخشی از مردم میگن این اصولگراهان، این پاسداران، این خامنه ایه که صلح نمیخواد، که نمیدونم فلان نمیخواد. بنابراین ایران از مذاکره در دست بر نداشته. میرسم به 2025 برای این که به اصطلاح این طول میکشه اگه بخوام این که اینا که ایران ما میدونیم حتی در زمان آقای رئیسی که در واقع به اصطلاح جز اصولگراها بود، آقای باقری کنی مشغول بود که الان به همراه همین هیئت 70 نفره بازم اومده عرض شود که به اسلام آباد مذاکره رو ادامه داد و حتی 2025 آقای عراقچی داشت با همین ویتکاف و جرد کوشنر در عمان قرار بود مذاکره بکنن که این ضد بشرها در خرداد ماه عرض شود که خودمون و در جوان 13 جوان 2025 اینا یک حمله جنایتکارانه علیه ملت ما کرد که ما بدونیم چه اتفاقی افتاد. چندین نفر از سران سپاه به حساب دانشمندان اتمی و بیش از 1000 نمیخوام واردش بشم، قبلا راجبش صحبت کردم و در نتیجه باید به سرعت بگذرم. با همه اینا ایران ما میدونیم موشکهاش برای اولین بار نشون داد که میتونه اسرائیل رو از پا در بیاره. منتها ایران و هفته گذشته صحبت کردم که بعد از اینکه این جنایتکارا در واقع در ابتدا به اصطلاح تونستن ضربات سنگینی وارد بکنن، ما میدونیم آقای خامنه ای وارد میدان شد. این از اون چیزهای مهمه که در واقع سران سپاه رو عوض کرد و از روز سوم چهارم به اصطلاح موشک باران اسرائیل آغاز شد و در واقع موقعی که به روزهای 10-11 که میرسیم در واقع موشک های ایران سیستم دفاعی چیز رو اصلا خالی میکنه و در نتیجه نتانیاهو دست به دامن ترامپ میشه برای اینکه این جنگ خاتمه پیدا بکنه. داشتن شکست میخوردن. به قول جان مرشهایمر میگه که من اگه به جای ایران بودم جنگ رو تمام نمی کردم، برای اینکه ضربات سنگینی داشت به اسرائیل وارد می شود. ایران قبول کرد، یعنی بازم کوتاه اومد به یک معنا. البته من خودم نظرم اینه که باز کار درستی بوده برای اینکه اسرائیل به اسلام می خواست که امریکا رو وارد جنگ با چیز بکنه و در اون موقع امریکا وارد نشد ولی بعدن شد. حالا عرض شود که بنابراین ایران باز به مذاکره ادامه داد. حالا دوباره به شاف آقای عراقچی در واقع وارد مذاکره شد که این دفعه قرار بود در ژنو به اصطلاح مذاکرات صورت بگیره که در واقع آقای نتانیاهو موفق شد بالاخره که امریکا رو به جنگ با ایران بکشونه. این تا اینجا یه در واقع. حالا ببینیم چطور امریکا تصمیم میره که وارد جنگ با ایران بشه. در این زمینه حالا به اصطلاح کم کم و کم کم بعد از این پیش زمینه‌های تاریخی ببینیم الان از در واقع از دو سه هفته پیش تا به الان، یا بگیم 40-42 روز پیش تا به امروز به اصطلاح چه اتفاقاتی افتاد. اینه که چطور نتانیاهو تونست در واقع قانع بکنه ترامپ رو برای اینکه وارد جنگ با ایران بشه. مقاله مفصلی در نیویورک تایمز اومده، عرض شود که به قلم مگی هابرمن، که این مقاله عرض شود که در تاریخش چند روز پیشه در واقع سه شنبه گذشته این مقاله اومده تو نیویورک، که چطور در 11 فوریه نتانیاهو مسافرتی میکنه به امریکا، مستقیما میره به کاخ سفید و به همراه عرض شود که فکر میکنم که آقای دیوید برنعا رئیس موسادم برای اینکه چند هفته بوده در واشنگتن بوده برای اینکه قانع بکنه دولت ترامپ رو برای اینکه وارد جنگ با ایران بشه، و میرن توی عرض شود که سیچویشن روم، یعنی توی اتاقای معمولی کاخ سفید نمیشینن، میرن توی زیرزمین سیچویشن روم که در واقع موقع جنگه، و اونجا نتانیاهو مفصل صحبت میکنه و دیوید برنعا، و چطور در واقع عرض شود که البته اونجا هم ویتکاف و هم جارد کوشنر هستن، منتها عزیزان دقت بکنن که جدی ونز اونجا نیست، اون موقع آذربایجان بوده، و در نتیجه اینا طوری به اصطلاح صحبت میکنن که ترامپ رو قانعش میکنن که به ایران حمله بکنه. بر پایه چه استدلالی؟ حالا به عزیزان دوباره برمیگردم به این مسئله که سیستم سرمایه‌داری، دولت امریکا، دولت اسرائیل در این حال که آدم کش، بچه کش، نسل کش و جانی هستند، ابلهن. در واقع سیستم استدلال نتانیاهو برای اینکه این آدم رو قانعش کردن که به ایران حمله بکنه عبارت از اینه که ایران در اثر تمام این تحریم‌هایی که شده به شدت ضعیف شده، اقتصادش از هم فرو پاشیده، نارضایی به طور گسترده وجود داره، تظاهرات متعددی در ایران صورت گرفته، دهه 1370، 88، 96، 98، خیزش مهسا و غیره و غیره، و در نتیجه ضعیفه و می شود از پا درش برد. مخصوصا در واقع ما می دونیم این چیزی که از 28 تظاهراتی که از 28 ژانویه 2025 آغاز شد، ما می دونیم از بازار آغاز شد، بعدش اول ژانویه 2026 موساد مردم را به خیابونها دعوت کرد، روز دوم ژانویه 2026 خود عرض شد که ترامپ از مردم ایران خواست که بیان و حکومت رو بندازن، و میدونیم که چه اتفاقی افتاد راجع به این قضیه مفصل اون موقع، که بعدا ما میدونیم به اصطلاح خود ترامپ در اومد گفت که من کردها رو مسلح کردم و به ایران فرستادم. البته کردها بعدش به اصطلاح اینو تکذیب کردن، ولی از زبان خود ترامپ این در اومد که من کردها رو مسلح کردم و فرستادم و ما میدونیم چه جنایاتی صورت گرفت، منتها تعداد زیادی از افراد بیگناه هم اومدن و جانشون رو از دست دادن. حالا بگذاریم که اینا ایران لیست به اصطلاح این شهدا یا کشته شده ها رو در واقع اعلام کرد با اسم و آدرس و همه چیز، 3137 تا، ولی در روزنامه های غرب نیویورک تایمز فرزن میگه 7000 تا، ولی تا 50 و 60 هزار تا به اصطلاح چیزش میکنن. نمیخوام، به هر حال این اتفاق افتاد ولی اینا پیروز نشدن. منتها ترامپ به مردم ایران قول داد که من میام به کمکتون و در یه محظور اخلاقی قرار گرفت. در اینجا اینم کمک کرد که نتانیاهو بتونه قانعش بکنه برای اینکه علیه ایران در واقع وارد جنگ بشه. و اینا در 28 فوریه 2026 حمله جنایتکارانه هم اسرائیل و هم امریکا علیه ایران آغاز کردند. اینجا به نظر من یک نقطه عطف تاریخی از نظر خود ایران به نظر من، یعنی در واقع چهره‌ای که مردم ایران از خودشون نشون دادن برای خود من آموزنده بوده که چطور اینا دور پرچم حلقه زدن، تمام اون شکاف ها، تفرقه ها و اختلافات رو چه بین خودشون و چه بین خودشون و حکومت رو کنار گذاشتن و عملاً به عنوان تن واحد، البته هنوز مخالفینی هستن، صداشون رو من میشنوم که به اصطلاح هنوز که هنوز به اصطلاح فرزن از کشته شدن خود خامنه ای احساس به اصطلاح شادی میکنن، از اینکه امریکا اومده میگن باید نجات بده، ولی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران نشون دادن که موقعی که پای استقلال و تمامیت ارضی کشورشون برسه دست به دست هم میدن. همینجا به عزیزان عرض بکنم، بعضی هستن که به اصطلاح این پیروزی های ایران رو میگن ایران میخواد آقای منطقه بشه. به نظر من حرف نادرستیه. این ایران اولا داره دفاع میکنه از خودش در برابر تجاوز دو کشور جانی و دو ارتش جانی و هدفش عبارت از دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایرانه، نمیخواد آقای منطقه بشه. اگه میخواست آقای منطقه بشه چه فرقی با اسرائیل داره که میخواد آقای منطقه، چه فرقی با آقای اردوغان داره که میخواد آقای منطقه بشه و به اصطلاح چیز عثمانی رو تشکیل بده، امپراتوری. ایران از استقلالش و تمامیت ارضی برای همینه که مردم ایران یک پارچه واقعا در برابر تجاوز خارجی ایستادن و شبا تا نیمه شب به اصطلاح تظاهرات میکنن و در برابر، و بعد بعضی آدمای بازم کم عقل هستن که میگن علت این که مردم ایران تو خیابونن اینه که ایران پناهگاهی نداره، که شما میگی مردم اسرائیل توی پناهگاهن، ولی مرد انقدر شعور ندارن که در واقع صدها کیلومتر پناهگاه در همون تهران به سایر شهرها وجود داره، برای اینکه الان به اصطلاح قطار زیرزمینی به اصطلاح مجانیه و مردم میتونستن برن اونجا، در حالی که تو خیابون به عنوان یک عمل سیاسی تا نیمه های شب تو خیابون تظاهرات علیه جنگ، علیه دشمن، علیه دفاع از تمامیت ارضیشونه که توی خیابونا وایستادن. وگرنه میتونستن برن تو مثلا قطار زیرزمینی، اونجا بهترین پناهگاهه، مثل مردم هر شبت که کیف اونجا هم مثلا میرن توی زیرزمینه، مثلا قطار زیرزمینی. بگذاریم، بنابراین تا اینجا این تجاوزگرای ضد انسان و آدم کش و نسل کش اصلا حمله میکنن که ما میدونیم اولین جایی که حمله کردن به یه دبستان دختران است که این در تاریخ خواهد موند از نظر جهانی و از نظر ایران به اصطلاح شجره طیبه در شهر میناب که در حدود 180 نفر از دخترای واقعا دختر بچه های 7 تا 12 ساله رو اینا کشتن و بعدش هم ما میدونیم به محل کار خامنه ای حمله کردن و در واقع نه تنها خود خامنه ای بلکه خانواده چند نفر از اعضای خانوادش رو شهید کردن واقعا و این در تاریخ خواهد موند. اتفاقا این بیشتر مردم رو به اصطلاح برانگیخت برای اینکه بیان توی خیابون صدها هزار نفره و یا میلیون نفره. واقعا من قبل از اینکه به اصطلاح اخبار رو ادامه بدم همیشه من گفتم عدو شود سبب خیر، یعنی در واقع دشمن مردم ایران رو با هم متحد کرد در حالی که سیاست‌های نادرست خود جمهوری اسلامی اختلاف در بین مردم انداخته بود، نارضایتی شدید به وجود آورد که در بخش وسیعی از جامعه، ولی برای تمامیت ارزششون و این مردم نه تنها دست رد به سینه دشمنان خارجی میزنن بلکه جمهوری اسلامی رو هم به نظر من تصحیح خواهند کرد، به راه راست خواهند کشون. امید من اینه و من فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد، یعنی از این جهت امید زیادی واقعا برای آینده ایران وجود داره. خب تا اینجا من میخواستم، از اینجا به بعد من میخوام وارد اخبار بشم که به اساس چه اتفاقاتی فعلا داره میفته، ولی این پیش زمینه تاریخی فوق العاده لازم بود که برای عزیزان عرض شود که ما میدونیم که در روز یک شنبه ترامپ یک یادداشت توی همین اکس و پکس و فلان اینا پر از یک یادداشتی پر از بدگویی، نمیخوام اسم برم که این آدم پلید واقعا چه چیزایی علیه ایران گفت، چه توهین‌هایی به ملت ایران کرد. اعلام میکنند که اگر ایران تا دوشنبه شب تنگه هرمز را باز نکند تمام زیرساخت‌های ایران را از نیروگاه‌های برق تا پل‌ها و دیگر مراکز حیاتی را به نابودی خواهد کشید تا ایران را به عصر حجر بفرستند. این چیزی بود که تو همین به اصطلاح اکس پکس به اصطلاح اعلام کرد که بلافاصله 100 استاد علوم قوانین بین المللی طبق بیانیه مفصل این کار ترامپ رو نه تنها غیر قانونی و لگد مال کردن منشور سازمان ملل بلکه به عنوان جنایت ازش اسم بردن. عرشبت و تنها حالا اینو یک شنبه چیز کرد که تا دوشنبه شب اگه ایران به اصطلاح تسلیم نشه چی کار خواهم کرد، ولی تنها چند ساعت پیش از اتمام دوران ضرب الاجل پیشنهاد امریکا عرض شود که در دراپ ساید، حالا این پیشنهاد امریکا آتش بس موقت 2 هفته‌ای رو اعلام میکنه که میگه باید تنگه هرمز باز بشه و برداشتن بعضی از تحریم ها که ایران رد میکنه، این نظر این پیشنهاد ترامپ رو رد میکنه و ما میدونیم ایران خواستهای خودش رو مطرح میکنه که حالا من خواستهای ایران رو برای عزیزان میخونم، منتها قبل از اون از نیویورک تایمز عزیزان دقت بکنن که تمام در واقع نیویورک تایمز با چه لحن انتقادی از این پیشنهاد، در واقع اینو یک نوع تسلیمه، یعنی ترامپ در برابر ایران به حساب میاره. ببینید دیوید سنگر چی میمیسه تو نیویورک تایمز: آنچه غیر قابل حل مانده سرنوشت 970 پوند اورانیوم 60% غنی شده است. که خب پس اون چی شد؟ تو که میگفته اینو باید به اصطلاح بیان تحویل بدن. برجا ماندن قدرت موشکی ایرانه که هدفشون از بین بردن اون بوده، و از همه مهمتر به رسمیت شناختن حکومت ایرانه. برای اینکه ترامپ در اومد گفت ما بسیار رژیم رو عوض کردیم و من با رئیس جمهور جدید دارم وارد مذاکره شدم، با رهبر جدید وارد مذاکره شدم. هر شبت که آن هم 5 هفته پس از درخواست او. ما میدونیم 5 هفته قبلش او از مردم خواسته بود برای برانداختن حکومت بیان تو خیابون و ازشون پشتیبانی خواهد کرد. آیا این یه عقب نشینی تاریخی نیست از طرف ترامپ و از طرف دولت امریکا؟ عزیزان دقت بکنن که اینا تصورشون بر این بود که این جنگ یک جنگ کوتاه مدت چند روزه است و به دلایلی که گفتم، موقعی در همون زیرزمین کاخ سفید با هم دیگه صحبت میکردن، به این دلیل نتانیاهو و دیوید بارنعا تونستن ترامپ رو قانع بکنن که این حکومت یه حکومت پوشالیه و از کار خواهد افتاد اگه ما بریم سرش رو بزنیم، یعنی خامنه ای رو بزنیم، هر شود که، و بعد مردم میان و حکومت رو میندازن. اینقدر ابله و عقب افتادن در این حال که جانی هم. در حالی که الان ما میدونیم بعد از 40 روز، بیش از 40 روز، اینا عملا با شکست دارن روبرو میشن و شدن. در نتیجه دیوید سنگر با عصبانیت میگه که هیچ کدوم ما از به اصطلاح به هیچ کدوم از خواستامون نرسیدیم، و تقریبا بلافاصله پس از قبول آتش بس موقت طرف ایرانی اعلام میکنه که اعلام کرد فراتر از آنچه به اصطلاح اعلام میکنه که به اصطلاح چیزای ترامپ رو نمیپذیره. شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که بر امریکا و اسرائیل پیروز شده و امریکا تمام خواستهای ایران را پذیرفته است. چون عزیزان میدونن، حالا من وارد جزئیات نشدم که بعد از اینکه اینا حمله کردن ایران چطور تونست هم به پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه ضربات سنگینی وارد بکنه، هم بعدش به اسرائیل چه ضربات سنگینی وارد کرد، و در نتیجه اینا عملاً در جنگ عملاً شکست خوردن. از جمله تعهد این که به ایران حمله نکنه، تنگه هرمز زیر کنترل ایران بمونه، هرچند که ترامپ زیر فشار بسیار ترامپ به دلیل این شکست هایی خورده بود زیر فشار بسیار سنگینی بوده تا از مخمصه ای که خودش ایجاد کرده نجات پیدا بکنه. علت این که پذیرفت که این 10 تا خواست ایران رو، در واقع این 10 تا خواست رو پذیرفت به عنوان پایه مذاکره، نه به طور کامل که به حساب با همش موافقت بکنه. حالا خواهیم دید در مذاکراتی که در اسلام آباد خواهد شد چه چیزهاییش پذیر. راجب اینا بعدا من صحبت میکنم، یعنی باید دید که بعدا، چون تا آخرین اخبار رو که به اصطلاح چیز هیچ کدوم از اینا حل نشده، فقط نیویورک تایمز نوشت که به اصطلاح وارد مذاکره شدن. به هر حال، چرا که گفته بود دیوید سنگر میگه ترامپ گفته بود امشب یک تمدن از بین خواهد رفت که هیچگاه بر نخواهد گشت. در حالی که اون مستاصل شده بود که از تهدیدات خود چگونه راه فراری پیدا بکنه و دست به دامن آقای شهباز عرشبت که شریف شد، دست به دامن پاکستان شد و پیشنهاد پاکستانی مهندسی به طریق پیشنهاد پاکستان مهندسی وزیرش را امضا بکنه، برای اینکه در اومد گفت که به حساب بر پایه این در برابر پیشنهاداتی که امریکا کرده بود ایران 10 پیشنهاد کرد که حالا من برای عزیزان میخونم. این دو روز پس از آن است که او ایرانیان را، من نوشتم تخم حرام، خواند بسترد، یک چنین توهینی به ملت ایران، و گفته بود که به زودی در جهنم زندگی خواهند کرد. اما روز سه‌شنبه او از آنها به عنوان باهوش معتدل ستایش کرد و گفت چیزی انقلابی و زیبا داره اتفاق میفته. این آتش‌بس موقت هیچ یک از خواستهای امریکا را که موجب حمله به ایران در 28 فوریه شد حل نمی کند. تصرف اورانیوم غنی شده، محدود کردن برد موشک ها، حق ایران به غنی سازی اورانیوم، ادعای خسارت ایران، کنترل بر تنگه هرمز، حال که این آتش‌بس موقت صورت گرفته، بار سنگینی بر دوش ترامپ خواهد گذاشت که آیا دوباره جنگ را خودش آغاز خواهد کرد یا به عهده اسرائیل خواهد گذاشت. این تا اینجا میخواستم بیام که این چه هارت و پورتایی میکرد و چطور یک بار به سا کوتاه اومد. در نتیجه ایران تقاضا به اصطلاح پیشنهادات 15 ماده‌ای امریکا رو به هیچ وجه نپذیرفت و خودش 10 پیشنهاد 10 گانه‌ای به اصطلاح پیشنهاد کرده که برای عزیزان میخونم. 10 شرط ایران: امریکا باید تعهد به عدم تعرض مجدد به ایران بده. باید این رو به سایر نظر بین المللی، سازمان ملل و شورای امنیت باید امضا بکنن. بنابراین تعهد به عدم تعرض. 2، ادامه کنترل ایران بر تنگه هرمز. فوق العاده مهمه که به نظر من این به طور کلی تمام به اسلام معادلات منطقه رو و حتی معادلات جهانی رو، اگه فرصت شد یه مقدار راجع به پیامدهای این برای عزیزان صحبت. حق غنیسازی باید ایران داشته باشه، غنیسازی اورانیوم، برداشتن هم تحریم‌های اولیه مال سازمان ملل، هم برداشتن تحریم‌های ثانویه و هم لغو قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران که راجبشون من صحبت کردم که در زمان احمدی نژاد در واقع. بعدش لغو قطعنامه‌های IAEA یعنی سازمان انرژی اتمی بین‌المللی علیه ایران که این گروسی به اصطلاح خیانتکار، ما میدونیم در مصر موقعی که آقای عراقچی اونجا رفت به حسابش اعتراض کرد، عرض شود که پرداخت غرامت به ایران، عقب نشینی نیروهای امریکا از منطقه، حالا راجبش صحبت خواهم کرد که عملا ضرباتی که ایران به این پایگاه ها زده، سربازای امریکا عملا این پایگاه ها رو ترک کردن یا به امریکا برگشتن، حداقل از بحرین در حدود 1000 نفرشون از بحرین برگشتن به خود امریکا و یا رفتن توی هتل ها که این هم خودش به اصطلاح از مردم عادی به عنوان در واقع سپر بلا استفاده میکنن. بنابراین عقب نشینی نیروهای امریکا از منطقه جز خواستهای بسیار مهم جمهوری اسلامی بوده. قطع جنگ در تمام جبهه ها از جمله علیه نیروهای قهرمان لبنان، یعنی در واقع تمام محور، عملا محور مقاومت، ولی در درجه اول برای اینکه به اصطلاح فداکاری هایی که مردم لبنان و حزب الله کردن در این زمینه ها فوق العاده پر اهمیته. من اخبار رو دنبال میکنم و بعد وارد یه بحثی میشیم که از اینجا به بعد در واقع این به کجا. روزنامه های اسرائیل رو عزیزان ببینن، موقعی که ترامپ پذیرفت که در واقع این 10 ماده‌ای که ایران پیشنهاد کرده مبنای صحبت باشه، ببینید روزنامه هارتس میگه اپوزیسیون اسرائیل میگوید، آقای لپید و دیگرانشون، حالا ازشون نتانیاهو شکست خورد، آتش بس با ایران فاجعه است، حمله شدید بنگویر به ترامپ که چرا پذیرفته این 10 ماده ایران رو، و یائیر گولان میگوید اسرائیل به اهداف خود نرسیده است، لپید میگوید اسرائیل چه از نظر سیاسی و چه از نظر استراتژیک شکست خورده. لپید: هیچگاه چنین فاجعه‌ای در تاریخ خود نداشته ایم. هنگام چنین تصمیم گیری ما حتی حضور نداشتیم. چون عزیزان گفته میشه، البته من زیاد باور به این ندارم، من فکر، یعنی توی برنامه قبلی یا در جای دیگه گفتم که ممکنه بازم اسرائیل به ترامپ گفته که این جنگو فعلا تمومش کن، برای اینکه سیستم دفاعیش داشت تمی کشید و در روزهای آخر ایران واقعا داشت به جاهای حساس اسرائیل بس حمله می کرد. یائیر گولان رهبر دموکرات ها می گوید اسرائیل به هیچ یک از اهداف خود نرسیده است. رژیم ایران نه تنها بر جای مانده بلکه قدرتمندتر از قبل شده. ایران نه تنها حق غنی‌سازی را حفظ می کند، نه تنها تنگه هرمز را کنترل می کند، بلکه شروط آتش بس را تعیین می کند. و اسرائیل از هیچ کدام از این تصمیم را در هیچ کدام از این تصمیم ها حضور نداره. او میگوید این قرارداد امنیت اسرائیل را برای سالهای سال به خطر می اندازد. هر شود که بعد طرفداران اویگور لیبرمن میگویند هر توافقی بدون غنی‌سازی، بدون توقف موشک ها و حمایت از تروریست ها، منظورش به اصطلاح محور مقاومت، به معنی آن است که باید با شرایطی بدتر از قبل به جنگ برگردیم. بعد یکی دیگه ایمان اوده، من میخوام روزنامه های اسرائیل رو عکس العملشون عزیزان ببینن. ایمان اوده میگه درس اصلی این است که میزان تأثیر اعمال قدرت، یعنی بمباران ها، توپ باران ها، کشتار ها، قتل عام ها، میزان تأثیرش رو باید بشناسیم. بدون آشتی با فلسطینی ها در منطقه صلحی نخواهد بود. نتانیاهو یک دروغگو، یک شعله ور کننده آتش در منطقه است. هر شود که من میخوام چند تا نظرات دیگر رو برای عزیزان بخونم از روزنامه نیویورک تایمز که ببینن عواقب و پیامدهای این قضیه برای دشمنان ایران و دشمنان بشریت چی بوده. اینا از نیویورک تایمز 9 آوریل، یعنی 2 روز پیشه. تیتر مقاله نیویورک تایمز هست: منتقدین شرایط این جنگ را برای امریکا با شرایط انگلیس در کانال سوئز تشبیه می کند. ما می دونیم 1956 موقعی که انگلیس و فرانسه و اسرائیل به کانال سوئز، یعنی به مصر، حمله می کنند، امریکا یعنی ایزنهاور بهشون میگه عقب بکشید و عقب میکشن. اون آغاز پایان تمام شدن و مثلا امپراتوری انگلیسه. در واقع نیویورک تایمز استیون ارلنگر از خبرنگارای معروف مثلا نیویورک تایمز و قدیمیشه میگه که این شبیه 1956 انگلیسه، این شکستی که امریکا خورده. برونو مارکاس ببینید چند تا نقل قول میاره، وزیر خارجه اتحادیه اروپا برای پرتغال، برای امریکا افسانه کشوری بسیار قدرتمند بودن بسیار مهمه، در حالی که از نظر جهانیان نتیجه این جنگ بسیار بدتر از عراق و افغانستان بوده است، چرا که امریکا توان باز کردن تنگه هرمز را نداشته و از نظر مردم جهان امریکا در این جنگ شکست خورده است. این باور که امریکای قدرتمند میتواند همه چیز را حل کند دارد ناپدید میشود. بعد استیفن ورتهایم از اعضای برجسته موقوفه کارنگی، ایشان اینا میدونن که بسیار این از اتاقهای از اندیشکده‌های معروفه، به عاقلانه بودن حضور نظامی امریکا در آسیای مرکزی ضربه کاری و سختی خورده است. این جنگ هم خطاکاری سیاسی و هم قضاوت نادرست دولت امریکا را ثابت کرد. کارل کوپچان، این از اون سیاستمدارای کارکشته است که دانشمند علوم سیاسی و مدیر مطالعات اروپایی در شورای امور خارجی، ببینید چی میگه. این جنگ و آتش بس به نفوذ امریکا ضربه سنگینی زده است. متحدین امریکا از این پس به قابلیت اعتماد به او شک خواهند داشت، نمیتونن دیگه بهش اعتماد بکنن. جنگ با ایران پیامدهای اقتصادی آن و این احساس را تقویت میکند که دولت امریکا نه قابل اعتماده و نه قابل پیشبینی. فرانسیس فوکویاما، عزیزان میدونند این احتیاج الان در دانشگاه شمال کالیفرنیا تدریس میکنه، این کسی بود که پایان تاریخ رو، عزیزان به یاد بیارن، 1991 پایان تاریخ رو اعلام کرد. میگه که در هیچ زمانی امریکا به اندازه امروز مورد بی‌اعتمادی مردم، چه از سوی دوستان سنتیش و چه رقباش، نبوده است. آناتول لیون، اینم از سیاستمدارای کارکشته است. امریکا با درگیر شدن در جنگ‌های دلبخواهی، War of Choice، من ترجمهش کردن دلبخواهی، در منطقه حیاتی برای اقتصاد جهانی، در منطقه حیاتی برای اقتصاد جهانی منظورش خلیج فارسه، و بیتوجهی به پیامدهای اقتصادی آن، دولت ترامپ مشروعیت و قدرت امریکا را برای نزدیکترین دوستانش از بین برده است. عزیزان دقت بکنند که چه اتفاقاتی افتاده و این چه پیروزی بزرگی برای ایران بوده و چه شکست بزرگی برای اینا. عزیزان میدونن که حالا ما نمیدونیم که این مذاکراتی که به قول نیویورک تایمز آغاز شده، من صحبت کردم که ایران طور که معلومه این مذاکرات رو خیلی جدی گرفته، برای اینکه یک هیئت 70 نفری فرستاده که هم مدیران بانک، آقای همتی اونجاست، هم سیاستمدارای کارکشته، هم سران سپاه، هم خود قالیباف که ما میدونیم در واقع جزء سران سپاه بوده قبلش، هم سیاستمدارای کارکشته از جمله آقای عراقچی، همه اینا 70 نفر هیئت به اصطلاح هیئتیه که ایران فرستاد. یعنی معلومه که ایران این مذاکرات رو جدی گرفته، در حالی که هیئتی که امریکا فرستاده فقط آقای جدی ونس بهش اضافه شده، در حالی که هم این دو نفر به اصطلاح صهیونیست بسار بفروش یعنی ویتکاف و به اصطلاح جارد کوشنر، این سه نفر هم تا جایی که من میدونم و تا جایی که نیویورک تایمز نوشته. بنابراین ممکنه گفته بشه، البته سایرس ونس جز کسایی بوده که من صحبت کردم موقعی که در واقع نتانیاهو در اون زیرزمین کاخ سفید ترامپ رو قانع بکنه که به ایران حمله بکنه، جدی ونس حضور نداشته. بعدش در یک سلسله تصمیم گیری های دیگه هم حضور نداشته. این دفعه در عرض شود که مجارستان بوده که بازم یک سلسله تصمیم گیری، یعنی چون سایرس ونس جز اونایی بوده که موافق با این جنگ نبوده، این که حالا حاضر شدن سایرس ونس، عذر میخوام سر جدی ونس، سایرس ونس اسرائیل وزیر خارجه سابق امریکا، بنابراین باید دید. ما میتونیم که در ایران و در بعضی از برنامه ها یک سلسله مسائل مطرح میشه که ایران میخواد وابده، نمیبایست وارد مذاکره میشد. البته من به تظاهراتی که در تهران اخیراً بوده به مناسبت به اصطلاح پذیرش این آتش بس، مردم باز هم صدها هزار نفر یا میلیونی اومدن که میگن عرض شود که نسازش نتسلیم پیروزی، به اصطلاح باید ما در این جنگ پیروز شدیم. این خواست مردمه که واقعا به هیچ وجه مردم ایران حاضر نیستن که آوانس به اینا بدن. حالا اینه که امریکا واقعا تا کجا میتونه به اصطلاح شرایط ایران رو بپذیره، این باید ما منتظر بمونیم و ببینیم. قدر مسلم اینه که ایران برگهای برنده فوق العاده مهم میداره. عزیزان میدونن که اگر این جنگ دوباره، یعنی به حساب توافق نرسن و جنگ دوباره آغاز بشه، نه تنها ایران الان توان اینو داره که ضربات خورد کننده ای واقعا به اسرائیل وارد بکنه، در اینکه نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که در واقع این سیستم دفاعیش که ارو ساد نمیدونم تیر کمان داوود انواع و اقسام به اصطلاح سیستمای دفاعی که داره، اینا بالاخره تا میکشه. من قبلا راجبش صحبت کردم که این موشک های ضد به اسم موشک های ایران، اینا صنایع امریکا توان اینو نداره که به اندازه کافی ازشون تولید بکنه. بنابراین حتی به اصطلاح چیزهای پیتریوت و یا موشک های دیگه‌ای که امریکا به اصطلاح از کشتی های ناو هواپیمابرش و به اصطلاح به ایران حمله میکنه، حالا بگذاریم که ثابت شد، شاید من در هفته قبل راجع به این قضیه صحبت کردم، ما میدونیم که ناو هواپیمابر به اصطلاح جرال فورد از به اصطلاح اسیز خارج شد، فرستادنش به امریکا برای اینکه به اصطلاح تعمیر بشه، حداقل یک سال طول میکشه. خود من اینجا گفتم که در واقع توالت هاش مسدود شده بوده، عرض شود در خوابگاه آتش سوزی شده بوده، در حالی که با احتمال قریب به یقین در واقع به اصطلاح با موشک های ایران به اصطلاح این آتش سوزی یعنی از کار افتاده. این یک ناو هواپیما برای 15 میلیارد دلاریه. در واقع همینطور که من صحبت کردم، الان دوران ناوهای هواپیما بر و کشتی های جنگی گذشته، برای اینکه اینا از طریق موشک ها و یا پهپاد ها به راحتی میتونن به قعر دریا فرستاده بشن. عزیزان دقت بکنن که دوباره برمیگردم که این تصمیمی که گرفته شد در حدود 25-30 سال پیش برای اینکه ایران تکیهش رو بذاره بر پهپادها و موشک‌ها، چه تصمیم داهیانه و درستی بوده. به هر حال الان ایران، من دارم برگ‌های برنده ایران رو راجبش صحبت می‌کنم. بنابراین ایران نه تنها به اسرائیل میتونه ضربات سنگین و خرد کننده ای بزنه، بلکه ما میدونیم تا الان ضربات بسیار سنگینی به پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه زده و بالاخره اینا باید اونجا رو ترک بکنن. ولی برگ‌های برنده دیگه که اگر واقعا اینا بخوان خطر واقعی برای ایران ایجاد بکنن، ایران همونطور که گفتم عربستان رو میتونه به راحتی از پا در بیاره و عملا به یه بیابون تشکیل بکنه، تبدیل بکنه، عوض میخوام، برای اینکه ما بدونیم اینا آبشون رو از خلیج فارس میگیرن و باید نمکزدایی بشه. بنابراین اگر این کارخانجات نمکزداییشون از بین بره، بیش از حد اکثر یک هفته یا دو هفته میتونن دوام بیارن و تعمیر این کارخانجات نمکزدایی شده، نمکزدایی به اصطلاح مدت ها طول میکشه. بنابراین به آخر برنامه دارم میرسم. ایران برگ‌های برنده بسیار قدرتمندی داره و از موضع قدرت وارد میدان شده. امید ما اینه که از این موضع قدرت، این هیئت 70 نفره‌ای که رفتن و اگر وارد مذاکره شدن، آوانس‌های زیادی به دشمن ندن، آوانس‌های ضررزننده‌ای به آینده زننده به آینده ایران به این دشمنان مردم و دشمنان کشورمون ندن. و در نتیجه به اصطلاح الان نمیتونیم پیش بینی بکنیم که نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد، ولی به نظر من ایران تا الان تونسته دشمنانش رو با این تجاوز جنایتکارانه ای که کردن، با شکست های خرد کننده ای واقعا بسیار روبرو بکنه و در این جنگ تا حد زیادی به اصطلاح پیروز از آب در اومده، یعنی به اصطلاح پیروز شده. عزیزان میدونن یکی از دستاوردهای بزرگترین دستاورد این جنگ رو و این تجاوز رو به ایران، من اتحاد مردم میدونم، برای اینکه تعیین کننده واقعا تظاهرات میلیونی مردمه، که هم اون تظاهرات به اصطلاح ماه دی رو به اصطلاح متوقفش کردن، هم بعدش به اصطلاح تجاوز به اصطلاح نظامی که کردن، اتحاد مردم بوده که اینا رو با شکست روبرو کرد. ولی یک امتیاز عظیم دیگری که ایران به دست آورده، تسلطش بر تنگه هرمزه، که من فکر میکنم، من صحبت شاید جلسه گذشته صحبت کردم راجع به این که این چه پیامدهایی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت، که در واقع این گلوگاه این شیوخ جنوب خلیج فارس نه تنها گلوگاه ایناست که نشون دادن چه چهره خیانتکاری دارن و واقعا دشمنی خودشون رو با ایران نشون دادن. البته ایران همیشه میخواسته باشون رابطه دوستی برقرار بکنه، ولی چهره خیانتکاری از خودشون نشون دادن. حالا باید دید. بنابراین نه تنها گلوگاه ایناست، بلکه گلوگاه تمام اقتصاد جهانیه. 20% از نفت و گاز هلیوم، هر شاید بخش عظیمی از کودهای شیمیایی و بسیاری چیزهای دیگه از این گلوگاه باید بگذرن. بنابراین اهمیت حیاتی داره. ایران چند بار در واقع تهدید کرد که تنگه هرمز را خواهد بست. ولی دست به این کار نزد. در حالی که این تجاوزی که به کشور ما شد در واقع موقعیتی برای ایران به وجود آورد، برای اینکه تنگه هرمز ما بدونیم عمیق‌ترین بخشش که بسیار نزدیک به جزیره قشمه و کشتی‌ها علل عموم از اونجا باید بگذرن، جزء لایتجزای خاک ایرانه. بنابراین ایران حق داره که کنترل روی تنگه هرمز داشته باشه و به نظر من حتی به اصطلاح نواقلی یعنی حق العبور بگیره و در نتیجه این به اقتصاد ایران چه کمک های بزرگی خواهد کرد. البته به نظر من راجع به برداشتن تحریما و سایر خواست های ایران امیدواریم که این مذاکرات به یک نتیجه درخشانی برسه برای آینده کشورمون. به نظر من از این جهت خود من در واقع به اصطلاح به آینده خوشبین هستم، برای اینکه اینا اگه جنگ رو دوباره بخوان شروع بکنن ایران قدرت دفاعی فوق العاده بالایی علیه اینا خواهد داشت. وقت من به این ترتیب تمامه و الان راجع به مذاکرات اظهار نظری من نمیتونم بکنم، برای اینکه در اصلا اینکه اصلا مذاکرات آغاز شده یا نشده و آیا ایران واقعا میپذیره که وارد مذاکرات بشه یا نشه، همه اینا فعلا در بوته اجمال مونده و وسط هفته من با کلید واژه هر شبت که برنامه دارم راجبش صحبت و هفته آینده هم با عزیزان خواهم بود. امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه. به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میتونن ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به یوتیوب، به رامبل، اینستاگرام، تلگرام، عرشبت که و mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.